صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و با اعلام ساعت 11 برنامه بعدی رو دعوت میکنیم بشنوید. اول ایمنی.
اول ایمنی.
سه‌شنبه 28 مرداد 1404، شیراز، شرکت تعمیرات موتورهای دیزلی. این شرکت در زمینه تعمیر و نگهداری موتورهای دیزلی فعالیت می‌کنه. یکی از فعالیت‌هایی که در این شرکت انجام میشه حمل و جابجایی بار به وسیله جرثقیل‌های سقفی داخل سوله‌هاست. گروه تعمیرات سنگین کارشون اینه که فرایند تعمیرات رو اجرا می‌کنن و مرحله پایانی شاسی رو به وسیله جرثقیل میکشن بالا و چک نهایی رو انجام میدن و نهایتاً کار رو تحویل میدن به واحد کنترل کیفیت. واحد تعمیرات روی 3 تا شاسی کار کردن و شاسی 4 رو آوردن برای سرویس و تعمیر. کار تعمیرش که انجام شد، به وسیله جرثقیل شاسی رو کشیدن بالا. مسئول گروه آقای اسکندرپور به نفرات گروه میگه اتصالات رو چک نهایی کنید. این دو نفر هم میرن زیر بار قرار میگیرن و شروع میکنن به آچار کشی. آقای خدابخشی، پرسنل شرکت:
چند بار درخواست دادم که 2-3 تا چهارپایه برامون بسازن، ولی گفتم پول نداریم. اون روز مشتاق زیر شاسی بود، من داشتم اون طرف گریسکاری میکردم. امیرحسین هم کنار مشتاق بود. نفهمیدم چی شد. یه لحظه دنیا رو سرمون خراب شد.
مجتبی و امیرحسین در حال چک کردن قطعات بودن که مجتبی به اپراتور جرثقیل میگه یک مقدار شاسی رو بفرست بالاتر. به خاطر ابعاد شاسی قلاب زنجیرها کامل داخل حفره‌ها جا نمی‌خورد و به همین خاطر ضامن قلاب‌ها رو جدا کرده بودن تا راحت‌تر کار کنن. ساعت 13:40، ضلع جنوبی سالن مونتاژ، گروه تعمیرات سنگین. در حین بالا کشیدن شاسی یکی از قلاب‌ها میشکنه و شاسی برمیگرده و چون بقیه قلاب‌ها هم ضامن نگهدارنده نداشتن شاسی سقوط میکنه روی زمین. قبل از برخورد با زمین یه اتفاق تلخ رقم میخوره و امیر حسین و مجتبی قربانی این حادثه میشن و زیر شاسی قرار میگیرن. در این حادثه تلخ 2 نفر به طرز وحشتناکی کشته شدن.
داخل بیمارستان بستری
هست و
به وسیله دستگاه
داره. آقا من گواهینامه دارم. 16 سال سابقه بیمه دارم. در سقه صداش نامیزون باشه میفهمم حیبش چیه.
ما چند سال بود که معاینات دوره انجام نمیدادیم. آقای اسلانی هم موضوع حادثه خودشو خیلی دیر به ما خبر داد و حتی در این باره هیچ گزارش حادثه هم تهیه نکردم بفرستن سازمان.
تا دستگاه روشن شد یه فریادی بلند شد که احمد سری برق دستگاه رو قطع کرد و رفتیم پشت دستگاه و دیدیم فتایی بنده خدا همینطور داره فریاد میزنه و خون همه جوری گرفته.
شما عزیزانی دارید که چشم انتظارتون هستن و منتظر هستن سالم و سلامت و سرحال با شما ملاقات کنن، نه اینکه با درد و بیماری و جراحت و نقص.
We'll be right back.
4 ما اول ایمنی و باز هم ایمنی.
کارشناس برنامه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب حضور شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با بررسی یک پرونده در خصوص حوادث ناشی از کار. در این پرونده تعدادی نقص و خطا در کنار هم باعث چنین تلفاتی شد. 2 نفر فوت کردند و خسارت مالی حدود 15 میلیارد ریال به کارفرما تحمیل شد. حالا با هم عوامل ایجاد این حادثه رو مرور می‌کنیم. اولین مورد این بود که از قلاب‌های استفاده شد که شیطانک نداشت. عزیزانی که با جرثقیل کار می‌کنن می‌دونن که شیطانک یک زامنی هست که روی قلاب قرار داره و باعث میشه دهانه قلاب قفل باشه و امکان خارج شدن تسمه و زنجیر از دهانه قلاب وجود نداشته باشه. ولی در این کارخونه متاسفانه برای راحتی کار و سرعت بخشیدن به کارشون اومده بودن شیطونک قلاب‌ها رو حذف کرده بودن که توی این شرایط به راحتی امکان خارج شدن بار از داخل قلاب وجود داره. نکته دوم این بود. پرسیدیم آخرین باری که تجهیزات اسلینگ باربرداری رو بازرسی کردید و گواهینامه سلامت دریافت کردید کی بوده؟ جالب بود که هیچ کس از این تاریخ اطلاعی نداشت و اصلا انگار تست و پایشی در کار نبود. پس یعنی این قلاب گواهینامه سلامت نداشت و حتی نمیدونستن چه مدت تاریخ اعتبار برای استفاده از این قلاب وجود داره.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
مطابق ماده 212 آیین‌نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل، قلاب‌های تجهیزات باربرداری باید مجهز به شیطانک باشند که مانع از جدا شدن اتفاقی بار بشن. پس استفاده از قلاب بدون ضامن ایمنی یا همان شیطانک در عملیات باربرداری ممنوع است و تخلف محسوب میشه، چرا که حذف این ضامن احتمال خروج ناگهانی بار از دهانه قلاب رو به شدت افزایش میده.
نکته سوم که بارها هم بهش تاکید کردم اینه که به هیچ عنوان نباید زیر بار قرار بگیریم. با فرض اینکه جرثقیل و متعلقاتش گواهینامه سلامت داشته باشن، اما به هیچ وجه ضمانتی وجود نداره که این تجهیز و متعلقاتش آسیب پذیری ندارن. بارگیری نامجاز و عدم کیفیت قطعه یا عدم استفاده صحیح باعث بروز یک خطا و نهایتاً یک حادثه میشه. پس اگر تمام قطعات و تجهیزات گواهینامه سلامت داشتن، اما یک لحظه هم اطمینان نکنید و زیر بار معلق قرار نگیرید. بر اساس اصول ایمنی شغلی، قرار گرفتن افراد زیر بار معلق حتی برای لحظه‌ای خلاف مقررات است و تهدید مستقیم برای جان کارکنان است. هیچ تجهیزی حتی با وجود گواهینامه سلامت نباید مبنای اعتماد برای حضور در نقطه سقوط احتمالی باشه. حالا ببینید همین 3 نکته کنار هم قرار گرفت و حادثه منجر به مرگ 2 کارگر عزیز رخ داد. برگردیم به عقب. اگر کارفرما برای گواهینامه سلامت قطعات اقدام می‌کرد، شاید به این مورد می‌رسیدن که این قلاب‌ها از شرایط استاندارد خارج شده و باید ریجکت یا از رده خارج بشن. پس قلاب رو تعویض می‌کردن و احتمالاً قلابی نمی‌شکست. اگر قلاب‌ها ضامن شیطانک داشتن، با وجود اینکه یکی از قلاب‌ها شکست، اما هوک میتونست با 3 قلاب دیگه بار معلق رو در فضا نگه داره، ولی چون ضامنی وجود نداشت، بار که منحرف شد از داخل قلاب خارج میشه و سقوط میکنه. وقتی بار به وسیله جرثقیل هدایت شد به سمت بالا، اگر روی چهارپایه قرار می گرفت احتمال سقوط بار به صفر نزدیک می شد. چرا؟ چون بار روی چهارپایه قرار گرفته و به وسیله زنجیر هم به جرثقیل وصل هست. در این شرایط فشار زیادی به زنجیر و قلاب ها وارد نمیشه، چون بیشترین وزن شاسی روی چهارپایه ها قرار گرفته. حتی اگر چهارپایه هم آسیب ببینه باز به وسیله جرثقیل حفظ میشه. پس این روش ها همه مکمل هم هستن تا به ایمنسازی محیط و سلامتی افراد کمک کنیم.
آقای مهندس رضا کیانی، مدرس و بازرس فنی تجهیزات باربرداری:
ببینید، ما از بر اساس الزاماتی که وجود داره، حالا چه بر اساس برنامه‌ای که سازمان ملی استاندارد داره و وزارت کار داره، باید تجهیزات، به خصوص تجهیزاتی که تو باربندی و لیفتینگ استفاده میشن، به صورت دوره‌ای بازرسی بشن و حالا چه خود دستگاه، یعنی چه خود جرثقیل، چه تجهیزات مرتبط با باربرداری، به صورت دوره‌ای بازرسی بشن بر اساس مواردی که تو استانداردها مطرح شده و دستگاه ها علاوه بر اینکه بازرسی های سالانه روشون انجام میشه، بازرسی های دوره روزانه و ماهیانه هم براشون تعریف بشه و تو چک لیست ها هم اون مواردی که تو بندهای استاندارد مطرح شده توسط اپراتور به صورت روزانه و در نهایت سالیانه توسط افراد زیرساختی که توسط سازمان ملی استاندارد یا وزارت کار مشخص شدن، این بازرسی سالانه انجام بشه. یه نکته این وسط میمونه، اینه که اگر ما تجهیزی رو بازرسی بکنیم و تاییدیه براش داده باشه، حالا چه یه جرثقیل باشه یا تجهیزات باربرداری باشه، این نباید تصور باشه که این تجهیزی که حالا بازرسی شده و گواهی گرفته، این هیچ اتفاقی براش نمیفته. ببینید، جرثقیل ها و تجهیزاتی که در باربرداری استفاده میکنیم، زمانی که اینا گواهی میگیرن، دلیلی بر این نیستش که ما به هر شکلی که میخواییم از این تجهیزات استفاده کنیم. استفاده درست از این تجهیزات توسط اپراتورهایی که آموزش‌های لازم رو دیدن بسیار ضروریه. یعنی ما علاوه بر اینکه اون تجهیزات رو بیان به صورت دوره‌ای بازرسی میکنیم و بهشون گواهی میدیم، خود اپراتور هم باید اون آموزش مرتبط رو گذرونده باشه و بدونه که به چه شکلی از این تجهیزات باید استفاده بکنه.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
زمانی که با جرثقیل کار میکنیم، حتما قبل از کار یک بار تجهیزات و متعلقاتش رو چک کنیم. اگر متوجه نقص شدیم، کار رو شروع نکنیم و به مسئول مربوطه اطلاع بدیم. زیر بار معلق هیچ وقت حتی برای یک لحظه قرار نگیریم و اینکه حتما از لوازم ایمنی استفاده کنیم. ایمنی فقط یک بخش از یک فرایند تولید نیست. ایمنی ستون اصلی پایداری هر سازمانه. وقتی جان انسانها در خطره، هیچ توجیهی برای حذف ضامن، تأخیر در بازرسی یا صرفه‌جویی در تجهیزات پذیرفتنی نیست. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. خیلی ممنونم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
ممنونیم از همراهی شما دوستان خوب شنوندمون، انشالله که سلامت و تندرست باشید. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و امیدواریم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم شما شد مورد توجهتون واقع شده باشه. برنامه بعدی رو ازتون دعوت میکنیم بشنوید با عنوان آن روی سکه.
آن روی سکه. به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. این هفته سفر نتانیاهو به واشنگتن و بحث مذاکره آتش‌بس غزه بازتاب زیادی داشته است. در برنامه آن روی سکه به بررسی ابعاد گوناگون این رویداد مهم سیاسی و خبری خواهیم پرداخت. لطفاً تا آخر همراه این برنامه باشید. تلاش برای پایان جنگ در غزه بیش از آن که بر مبنای خواست حماس و غزه باشد بر اساس نیاز آمریکا و رژیم صهیونیستی برآورد شده است. در شرایطی که ترامپ و نتانیاهو برای متقاعد کردن حماس به تکاپو افتاده و دست به دامن میانجیگران منطقه‌ای شدند، با وجود این هنوز اختلاف نظر بر سر نحوه تعامل با حماس و آینده غزه پا بر جاست. اظهار نظر شبکه اینترنشنال در این زمینه:
برخلاف دفعات پیش، این بار از این طرح پایان کامل جنگ در واقع اون بیس رای دهندگان احزابی که الان داخل دولت ائتلافی اسرائیل هستن هم اکثریت نسبیشون، اکثریت مطلق دفاع میکنن و حامی اون هستن، اما همچنان چند مشکل هر کدام از طرفین دارن که دو تا از در واقع یکیش رو باید گفت به صورت ویژه. این مشکلی هست که با هم دیگه تقاطع هم دارن، دو طرف در واقع شاخ به شاخ میشن بر سر بندی که هر کدوم میخوان به نفع خودشون تغییر کنه. بند مربوط به خلع سلاح حماس است. اسرائیل میگه که این بند به وضوح نیومده بگه حماس باید همین الان خلع سلاح بشه، بلکه گفته از روند خلع سلاح حماس صحبت کرده و اسرائیل میخواد که این بند به وضوح خواهان خلع سلاح فوری حماس بشه. از اون طرف اما کانال 12 اسرائیل میگه که کشورهای عربی، تشکیلات خودگردا، شاید حتی به نوعی به نمایندگی از حماس میگن که نخیر، این بند باید در واقع آب کشیده بشه، گفته بشه که از حماس میخوایم که تسلیحاتش رو تحویل بده.
قبل از همه فلسطینی ها معتقدن طرح تحویل تسلیحات حماس با هدف تسلیم مقاومت مردم غزه که با ویرانی کامل این باریکه و ده ها هزار کشته همراه بوده مطرح میشود. مذاکره با حماس از یک سو و درخواست خلع سلاح حماس و ادعای حذف این نیرو از معادلات سیاسی به نظر میرسد تنها میتواند از خیال پردازی های ترامپ و نتانیاهو که به دنبال حفظ سیطره آمریکا و رژیم صهیونیستی بر غزه هستند نشأت گرفته باشد. موضوعی که ناگفته پیداست با واقعیت های میدانی غزه که در برگیرنده دو عنصر حذف نشدنی به نام مردم و مقاومت است چندان مطابقتی نخواهد داشت. بشنوید از خبرنگار شبکه اینترنشنال از اسرائیل.
دونالد ترامپ در صحبتی که با خبرنگاران داشت ساعتی پیش گفت که همچنان امیدوار هست که در طول یک هفته آینده طرفین بتونن به یک آتش‌بس دست پیدا کنن و گروگان‌های اسرائیلی آزاد بشن.
پس از هیاهوهای سفر تبلیغاتی نتانیاهو به واشنگتن و سخن پراکنی نتانیاهو و ترامپ از دستاوردهای خیالیشان، حالا بر کسی پوشیده نیست که تبل توخالی بیش نبوده است. آنها در حالی از طرح‌ها و دستاوردهای خود پس از جنگ سخن میگویند که حماس در خط مقدم مقاومت بر ایستادگی خود بر سر اصول و مواضعش پافشاری کرده و برخلاف جنگ تبلیغاتی نتانیاهو و ترامپ کلید پایان جنگ را در دستان خود دارد. خبرنگار اینترنشنال و اذعان به سفر تبلیغاتی و بی‌نتیجه نتانیاهو به واشنگتن.
بابک، می‌دونیم که نتانیاهو گفته هفته آینده می‌خواد بره واشنگتن دی سی دیدار بکنه با ترامپ و برخی از مقامات ایالات متحده. اهدافی که عنوان شده اهداف اصلی دیدارهای نتانیاهو هست از ایالات متحده چه هست؟
هم مسئله نوار غزه، گسترش توافق‌های ابراهیم، سخن از پیوستن سوریه هستش به این توافق‌ها، و پس از اون آنچه را که دونالد ترامپ میگوید یعنی یک توافق بزرگ یا توافق قرن که منطقه را دستخوش تحول بکنه، روی اینها صحبت خواهد شد. اگر نتانیاهو بازگرده و در این بازگشت پایان جنگ را در نوار غزه حداقل اعلام بکنه، میشه گفت که دستاورد بزرگی در این رابطه به دست اومده. دونالد ترامپ خودش گفته حدود 2 ساعت پیش که قرار هستش که در رابطه با غزه در این گفتگوها صحبت بکنن، او گفته که در هفته آینده امکان داره که توافق آتش بس امضا بشه. حماس هنوز در این رابطه سخنی نگفته. در اطراف این سازمان میگویند که اونها هنوز بر مواضع خودشون پافشاری میکنن.
خیال بافی های پس از جنگ از سوی اسرائیل و آمریکا صحنه جنگ رو روی کاغذ برای آنها سهل و آسان کرده، اما در عمل پیچیدگی هایی مانند آینده غزه آنها را در برابر شرایط مبهم و ناروشنی قرار داده است. از عناوین تبلیغاتی مانند خاورمیانه جدید و بزرگ گرفته تا طرح‌های کذبی مانند ابراهیم و چه و چه، همگی بر یک محور استوار است و آن سرنوشت مردمی است که قریب 2 سال از زیر بمباران‌های ارتش اسرائیل دوام آورده و اکنون با اتکا به نیروهای مقاومت تن به پذیرش طرح‌های فریبکارانه دشمنانش نخواهد داد. شبکه اینترنشنال و انعکاس تصورات ساده انگارانه دنیای پس از جنگ غزه برای آمریکا و اسرائیل.
یک چیزی که داره ازش صحبت میشه، حالا ما شاهد این بودیم که مثلا در آمریکا اسم اون رو چیزی گذاشتن شبیه عصر جدید صلح در خاورمیانه، یا اینکه در اسرائیل یک گروه تقریبا 100 نفره از دیپلمات‌های پیشین، مقامات امنیتی و نظامی پیشین اسرائیل همین امروز مثلا یک بیانیه صادر کردن، اسم دیگری روی اون گذاشتن، اسم اون رو سپر ابراهیم گذاشتند، مانند در واقع توافقهای ابراهیم یا پیمانهای ابراهیم سپر ابراهیم گذاشتند. این که این فقط نباشه که اسرائیل با عربستان سعودی میاد و روابطش رو عادی میکنه در قبال اینکه جنگ در نوار غزه تمام بشه و احتمالا امتیازاتی به فلسطینیان داده بشه، بلکه در واقع یک اتحادی درست میشه. اولا اسرائیل به طور کامل تقریبا در منطقه مورد پذیرش قرار میگیره.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
اما نقطه اوج شکست هیاهوی تبلیغاتی نتانیاهو بازتاب سخنرانی او در مجمع عمومی با صندلی‌های خالی بود. در حالی که نتانیاهو با کارنامه نسل‌کشی در جنگ غزه و با تهدید جهان به نیویورک آمده بود، دولت‌های عضو سازمان ملل جواب او را با منزوی کردنش دادند و او را در دیدگان جهانیان مفتضح کردند. با این حال او پیش از رفتنش به نیویورک سخنانی را بر زبان آورد که بیانگر عصبانیت بیش از حد او از اتحاد جهان در حمایت از فلسطین و پشت کردن به رژیم قاصد صهیونیستی بود. سخنانی که بیش از آن که بوی پیروزی مورد ادعای نتانیاهو و ترامپ را بدهد، بیانگر عمق شکست‌هایشان بود. بشنوید.
من الان همراه همسرم عازم نشست مجمع عمومی سازمان ملل و واشنگتن هستم. در سازمان ملل حقیقت را در مورد شهروندان اسرائیل، ارتش و کشور ما میگویم. رهبرانی را که به جای محکوم کردن قاتلان، متجاوزان و سوزانندگان کودکان میخواهند به آنها در قلب اسرائیل کشوری بدهند، محکوم خواهم کرد. این اتفاق نخواهد افتاد. در واشنگتن برای 4مین بار با پرزیدنت ترامپ دیدار خواهم کرد. با او در مورد فرصت‌های بزرگی که پیروزی‌های ما به ارمغان آورده‌اند و نیاز ما به تکمیل اهداف جنگ صحبت خواهم کرد. بازگرداندن همه گروگان‌هایمان و شکست دادن حماس و گسترش دایره صلحی که در پی پیروزی تاریخی ما در عملیات طلوع شیران و سایر پیروزی‌هایی که به دست آورده‌ایم برای ما حاصل شده است.
نتانیاهو در یک جای دیگه در واکنش به تصمیم برخی از کشورها برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی گفت که این یک تسلیم شرم‌آور در برابر تروریسم فلسطینیه که به هیچ وجه اسرائیل رو متعهد نمی‌کنه. نتانیاهو تأکید کرد که هیچ کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت.
مرور رفتار و عملکرد نتانیاهو در عرصه‌های مختلف سیاسی و نظامی تصویر شکست خورده‌ای از اسرائیل را در دوره زمامداری طولانی او ارائه داده است. حتی در اسرائیل این باور تقویت شده که او نماد تبلیغات دروغین و هیاهوهای زیادی است که نتیجه جز بن‌بست در همه زمینه‌ها چیز دیگری برای اسرائیل نداشته است. اذعان شبکه‌های همسو با رژیم صهیونیستی به شکست این رژیم در عرصه‌های مختلف.
این باور در اسرائیل وجود داره که این دیپلماسی به جایی نخواهد رسید. الان آمدن آقای نتانیاهو به اینجا به واشنگتن برای بار دوم، آقای نتانیاهو اولین رهبر خارجی بود که آمد به کاخ سفید با آقای ترامپ دیدار کرد و الان میشه اولین رهبر خارجی که برای دفعه دوم در یک بازی زمینی کوتاه داره میاد.
از زمان آرش میدونیم که مسئله آتش بس در غزه هم یکی از موضوعات گفتگوها هست بین در واقع رهبران آمریکا و اسرائیل. استیو ویتکوف هم در اظهارات جدیدی گفته فقط یه مورد اختلاف نظر بین طرفین هست که امیدواره تا آخر هفته حل شه. جزئیات رو از شما بشنویم.
مطبوعات آمریکایی میگن بعد از 3 روز مذاکره غیر مستقیم بین اسرائیل و حماس در قطر هنوز نتونستن به توافق نهایی برسن و در واقع مذاکرات به بن‌بست خورده است.
در اینجا وقت برنامه آن روی سکه به اتمام رسید. همان گونه که شنیدید، در این برنامه به بررسی بازتاب‌های سفر نتانیاهو به آمریکا و شکست سیاسی و دیپلماتیک او پرداختیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه، همگی را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
به نام نامی تو آغاز میکنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی ای شهید.
شهید نظر میکند به وجه الله.
آیا میخواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید محمد علی دهستانی. وصیت می‌کنم که قرآن را سر لوحه کارهایتان قرار دهید و خودتان را در حضور خدا بدانید.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک‌هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می‌خورند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.